به نام خدا. در اولین اپیزود از فصل سوم کتاب آرت به ارزیابی، معاینه، تشخیص و طرح درمان بیماران می رسیم. در ابتدای فصل کتاب آرت می نویسه که ما انتظار داریم شما اتیولوژی پوسیدگی ها، مدیریت پوسیدگی ها و تشخیص اونها رو که در فصل دو کامل با هم خوندیم مسلط و بلد باشید. و بحث رو با این مطلب شروع میکنه که نقش دندان پزشک در مرحله اول برای کمک به بیماران چیه؟ اینه که آسیب نرسان. این یک عبارت لاتینه که ترجمهش میشه اول از همه شما آسیب نزن به بیمار. این یعنی چی؟ یعنی اینکه قبل از اینکه ما به بیماری درمانی رو توصیه کنیم، باید از لحاظ منطقی به این اطمینان برسیم که وضعیت این بیمار بعد از اینکه ما اون کار رو براش انجام دادیم نسبت به الان بهتر خواهد شد. توی پرانتز، مثلا یه مریضی میاد یه بیلداپ آمالگامی داره که شما میبینید که یه سطح خیلی صاف و بدون کاسپ و اینها براش درآوردن. یکی از واکنش های ما میتونه این باشه که این چه ترمیم بدیه، اصلا شکل آناتومیک نداره. بعد که اون ترمیم رو خالی میکنیم و میخوایم با یک رستوریشن جدید بازسازی بکنیم، میبینیم بیمار دچار مثلا یه سایش جنرالیزه است که اصلا هیچ کاسپی توی دندونهاش باقی نمونده. آیا ما الان تونستیم سرویس بهتری از سرویس قبلی به بیمار بدیم یا خیر؟ سوال مهم اینه که وقتی که ما میدونیم که خیلی تعداد کمی از معاینات و آزمایش های ما به صورت بالینی دقیقاً، چطوری میتونیم به صورت کامل به بیمار اطمینان بدیم که این درمان ما خوبه؟ یا در حالی که هیچ کدوم از درمان های دندان پزشکی بدون اثرات سوء و عوارض جانبی نیستن و هیچ کدوم از درمان های دندان پزشکی مادام العمر نیستن، ما چجوری با این سوال باید جواب بدیم؟ بچه ها، ما باید گزینه های درمانی مختلف تو ذهنمون باشه، اثرات و پیامد های اونها رو به درستی بشناسیم و فقط به این روشه که میتونیم احتمال آسیب رساندن به بیمار رو کمتر بکنیم. تو پرانتز براتون توضیح بدم. یه بیماری میاده دندون مولر اندو شده و شما فکر میکنید که خب این دندون با توجه به شرایطی که داره کیس روکش کامله. اما وقتی بیمار دهانش رو میبنده، میبینید اگر اون ریداکشن کافی برای روکش کامل رو انجام بدید، انقدر ارتفاع باقی مانده دندون کمه که ریتنشن مناسب برای روکش شما ایجاد نمیکنه. این مریض هر روز روکشش کف دستشه و میاد سراغ شما. خب در این شرایط میدونید که اگر بخواید یک روکش کامل براش انجام بدید با این مشکل مواجهه. خب میرید سراغ آن انتخاب بعدی، مثلا اینکه بیلداپش کنید، حالا یا با آمالگام یا با کامپوزیت یا از اندوکران ها استفاده بکنید. بنابراین گزینه های بعدی رو با توجه به مزایا و معایب بیمار معرفی میکنید. امیدوارم که با این مثال کل این داستان براتون جا افتاده. موفقیت درمان ترمیمی تا حد خیلی زیادی به طرح درمان ما بستگی داره. این طرح درمان از کجا میاد؟ از زمانی که شما دلایل این که بیمار اصلا برای چی اومده پیش شما، چیف کامپلینش چیه رو بدونید، شرایط فعلی بیمار رو کاملا بررسی بکنید و مسائل و مشکلاتی که در آینده هم ممکنه داشته باشه رو در نظر بگیرید. با این اطلاعات میتونید یک طرح درمان مناسب رو به بیمار ارائه بدید. قبل از اینکه شما یک طرح درمان دقیق و مناسب بنویسید، باید چند تا گام رو به دقت انجام بدید که هر کدوم از اینها رو شما میس کنید، در واقع یک بخش مهمی از نیازهای فردی بیمار رو نادیده گرفت. این گام ها چی هن؟ یک، دلایلی که این درمان داره انجام میشه چیه؟ دو، سوابق پزشکی و دندان پزشکی بیمار چجوری؟ سه، معاینه بالینی کاملی برای تشخیص تمام این ناهنجاری ها باید انجام داده باشید. 4. تشخیص درست بذارید که شامل ارزیابی ریسک هم میشه و 5. پروگنوز درمانتون رو تعیین بکنید. یه مبحثی به عنوان Evidence Based Dentistry در این بخش کتاب معرفی شده. میگه اگر شما از شواهد موجود، شواهد فعلی به صورت آگاهانه، صریح و محتاطانه و کانزرواتیو استفاده بکنید تا بتونید برای یک بیمار، برای درمان یک بیمار تصمیم گیری بکنید، در واقع دارید از دندانپزشکی اویدنس بیس استفاده میکنید که این باعث توسعه دانش دندانپزشکی میشه. و توصیه کرده نویسندگانی که دارن مقالات رو می نویسن حتما نقاط ضعف و قوت مطالعاتی که دارن بررسی می کنن رو بیان بگن و این باعث میشه که ما دندون پزشک در مورد هر درمان اطلاعات کافی داشته باشیم. انجمن دندان پزشکی آمریکا یا ADA یه وبسایتی رو ایجاد کرده که دندان پزشکان می تونن برای تصمیم گیری اویدنس بیس از این وبسایت استفاده بکنن و روش مطلوب و ارجح رو برای جمع‌آوری شواهد کاملا توضیح داده. در بخش بعد وارد ملاحظات عمومی و ارزیابی بیمار میشیم. از تاریخچه شروع میکنیم و کم کم با هم پیش میریم.